در رو که سخنران پایانی امروز هستن، ایشون فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران هستند و متخصص بیماری های داخلی از بیمارستان های وابسته به دانشکده پزشکی ماونت ساینای در نیویورک. دکتر آذرنیبرگ فوق تخصص خودشون رو در رشته غدد مترشحی داخلی اندوکرینولوژی در سال 1994 از دانشگاه های امری و UCLA گرفتن و در حال حاضر عضو کالج امریکایی پزشکان، یعنی فلو کالج امریکایی پزشکان و متخصصان غدد مترشحی داخلی هست. دکتر آذرنیبرگ پس از پایان تحصیل در دانشگاه پزشکی دانشگاه UCLA به تدریس پرداختن در همین دانشگاه و در حال حاضر با سمت استادیار بالینی پزشکی Assistant Clinical Professor of Medicine در بیمارستان VA Hospital of Wadsworth که در همین وستوود ما هست، در کلینیک بیماری دیابت یوهن به رزیدنت ها و فلوها آموزش شدند. دکتر آذرنیبرگ مقالات متعددی در مورد بیماری قند و تیروئید و سایر بیماری های غدد در نشریات پزشکی مختلف نوشتند و همچنین پژوهش‌هایی در مورد کنترل بیماری قند در بیماران که کلیه پیوندی دارند و یافته های خودشون رو در سمینارهای پزشکی به خصوص در سمینار پزشکی دیابت نیو اورلینز اعلام کردند و این یافته بسیار ابداع‌آمیزی بوده که از طرف ایشون در اون سمینار پزشکی اعلام شد. دکتر امیر آذرنیبرگ مرجای سخنرانی های متعدد آموزشی برای پزشکان متخصص یک ویدیو آموزشی هم در مورد بیماری قند تهیه کردند که به زبان فارسی است و همراه با دفترچه یادداشت قندزان هم به زبان فارسی در اختیار علاقمندان قرار دادن در سالونی که کتاب‌ها فروخته میشه، نوارشون هم هست. آقای دکتر امیر آذرنیبرگ امروز با ما درباره این که در بدن عاشق چه می‌گذرد سخن می‌گویند. بدنی که در اثر عاشقی تغییرات زیادی در آن به وجود میاد، از نوع تغییراتی که نادرپور میگوید: این دست گرم دست تو بود ای عشق، دست تو بود و آتش جاویدت، من مرغ کور جنگل شب بودم، بینا شدم به ظلم خورشیدت. آقای دکتر امیر آذرنیبرگ،
تشکر از خانم حمات افشار که محبت داشتن و این قصه من معرفی کردن. اجازه بدید که من هم به نوبه خودم حضور شما عزیزان رو در این سمینار خیر مقدم بگم و همچنین به آقای دکتر هولاکویی تبریک بگم که چنین سمینار جالبی رو اینقدر ارگانایز و منظم تهیه کردن که خود من به شخصه واقعا بسیار ایمپرس شدم و برای من جالب بود. در ضمن یه نکته جالبی هستش که خب من همیشه علاقه داشتم در مورد انسان و عشق و میدونید که رشته اندوکرینولوژی که فتح تلفظش برای خیلی مشکل هستش و غدد مترشح داخلی صحبت میشه که این غدد مثل تیروئید هستش و بزرگ‌معده که باعث ترشح انسولین میشه و در مریضای دیابتیک صحبت میشه. این رشته در واقع صحبت از ارتباط سلول‌های مختلف بدن میکنه که در واقع به ما یک حالت فلسفه‌ای که در بدن وجود داره که این سلول ها چطور در یک هارمونی و در یک نظمی با همدیگه ارتباط دارن و اگر ما بتونیم که این جهان انسانی رو که در درون بدن ما هستش به اون جهان آدمیت یا تن آدمیت مثال بزنیم و متوجه بشیم که اون اینتلیجنس یا اون شعوری که در این سلول ها هستش که بدون این که کسی به اونها حرفی بزنه اینها کار خودش رو انجام میدن، مثلا یک سلول قرمز خون خودش میدونه که باید بره به شست پا و گاز کربونیک رو بگیره و ببره به ریه، بده به هوا و اکسیژن رو بگیره و منتقل بکنه به مغز به جا. بیش از 50 سال هستش که مطالعات در مورد نورو اندوکرینولوژی وجود داره که در مورد عشق و مسائل عاطفی هستش، ولی مشکلاتی که اینجا وجود داره باز یکی همون مسئله تعریف عشقه که وقتی ما عشق رو صحبت میکنیم از کریوینگ یا هوس که در خانمهای حامله میتونیم بگیم بیار و همچنین اینفاتویشن یا اون عشق مجنونانه که آقای دکتر هولاکویی بهش اشاره کردن چطور میشه اینها رو بسیار جدا ساخت و اینها رو حتی در حیوانات آزمایشگاهی بخوایم که تحقیق بکنیم. پس این یکی از معضلات بود و در نتیجه ما به این مسئله رسیدیم که خانم دکتر بگی اشاره فرمودن که ما راجع به اتچمنت صحبت میکنیم یا به اصطلاح اون مسئله همبستگی و باندینگ، که یکی از نمونه های جالب حیوانات که اینا دیدن، چون جالب اینجاست که فقط 3% از پستانداران هستن که واقعا یه زندگیه که مونوگاموس بهش میگن، یعنی تک همسری رو دارن، ولی پستانداران یه همچه حالت رو نداره. و از این دست حیوانات موشهای بودن به نام موشهای صحرایی پریری وولف. در واقع این پریری وولف به اصطلاح موشهای صحرایی 80%شون در زندگی وقتی یک جفتی رو انتخاب میکنن تا آخر عمر باهاش هستن، و این از میونه حیوانات واقعا جنبه نادری داره که اینها چطور با هم به تنهایی به سر میبرن. و مسئله‌ای که هستش اینه که چه عاملی باعث این باندینگ میشه یا همبستگی. همونطور که خانم دکتر بگی باز اشاره کرده بودن، باز مسئله اکسیتوسین اینجا مطرح شد که متوجه شدن که این حیوانات به علت اون همبستگی که با هم دارن در واقع در اثر اکسیتوسین هستش. مطالعاتی که انجام شد یکی این بود که تزریق اکسیتوسین به حیوانات باکره، موشای باکره، باعث شد که رفتار مثل پروتکشن یا حمایت از توله ها و همینطور اونها رو به اصطلاح نورچرین کردن یا بزرگ کردن در اینها ایجاد بشه. و این مسئله ادامه پیدا کرد، منتها جالب اینجاست که سلکتیو نیست، یعنی مثل انسان نیستش که فقط در مورد بچه های خودش باشد، واقعا اون عشق عرفانی و عشق همه چی رو در اینجا ما بتونیم در این حیوانات ببینیم که اینها واقعا به شخص به خصوص یا بچه به خصوصی دل نمیبندن و سعی میکنن که از همه طوله ها استفاده بکنن و اونها رو حمایت بکنن. جالب نقطه جالب دیگه اینه که بغیر از تزریق اکسیتوسین، فقط وجود این موشهای باکره در کنار این توله ها و اون مسئله به اصطلاح تاچ یا اون مسئله برخورد بدن با اینها ظرف 48 ساعت باعث میشه که اون حالت مادرانه در این بچه‌ها، در این موشها ایجاد بشه. در مورد موشهای نر که همطور که اشاره شد وازوپرسین هستش که در به اصطلاح موشهای نر بیشتر مطرح هستش، این هم باعث میشه که یکی در مورد انتخاب جفته که حالت میتینگ هستش و همینطور باز ادامه. و جالب اونجاست که 80% این موشها وقتی که یکی از همسرشون از بین میره همسر دیگه رو انتخاب نمی کنن و میمونن. نکته جالب دیگه این بود که این مسئله اکسیتوسین موقعی در اینها ترشح میشه که اینها به سن باربری میرسن و همینطور توی گروه خودشون قرار ندارن، یعنی تا وقتی که این موشهای ماده توی به اصطلاح فامیل خودشون هستن این اکسیتوسین درشون به اصطلاح ترشح نمیشه و بالا نمیره و تمایلی به جنس مخالف هم ندارن، ولی وقتی که اینها جدا میشن از خانواده و جنس مخالف رو میبینن که به اصطلاح ریلاتیو نیست با اینها، اون وقتی که اکسیتوسین میره بالا و اینها اون احساس به اصطلاح همبستگی اینها بعدن ایجاد میشه و اینها با همدیگه 48 ساعت نزدیکی میکنن و بعد اون مسئله باندینگ و اینها ایجاد میشه. نوعی از این فامیل این موشها، موشهای در واقع کوهی بهش میگن، یعنی به اصطلاح مانتن وولفز هستن. اینها برعکس اصلا یه همچه حالتی ندارن و حتی وقتی که اکسیتوسین رو به اینها تزریق میکردن بازم میدیدن که در اینها اون حالت باندین ایجاد نشد. در مورد موشای نرشون هم دیدن وقتی وازوپرسین رو تزریق کردن این حالت ایجاد نشد. طبعا میشه گفتش که اینها یک جور موشای بی‌غیرتی بودن که اینطوری که بعد شاید از خانواده توجه نمی کردن. دانشمندان بعد از مشاهده همچین چیزی توجهشون به این جمع شد که شاید گیرنده هایی که تو مغز اینها هستش اینها با هم فرق میکنه و همینطور هم بود. آقای دیسو هلاپی از ما خواهش کرده بود که هیچ اصلاحی نهید، خب در موارد فلسفه وقتی ما صحبت میکنیم واقعا احتیاجی به اسلاید نیست، ولی در این خیلی لازم هستش که ما بتونیم به شما نشون بدیم که وقتی راجع به مغز صحبت میکنیم و قسمت‌های مختلف مغز در واقع کجا رو صحبت میکنیم که شما یه تصویری در مغز خودتون ایجاد بشه که در نتیجه برای یادگیری مهمه و امروز بیشتر مسئله سمی و وسیلی استفاده میشه در یادگیری به همین منظور است. برای مثال این تصویری که پشت من هستش که این قسمت بالاش در واقع این به اصطلاح پیچش ژن‌ها یا به اصطلاح نوکلئیک اسید یا به اصطلاح بازهای عالی رو نشون میده که ما رو بحث میکنه به صحبت همون دکتر نامزدی فردا، ولی همونطوری که آقای دکتر بلاکی خیلی قشنگ تنظیم کردن این صحبت ها رو که ما ها به هم یک شوری ارتباط پیدا کردیم و خانم دکتر بگی ما رو کشون به مسئله وازوپرسین و اکسیتوسین و یک سری هورمون های دیگه که من صحبت خواهم کرد راجب ژن به این ترتیب هستش که اصلا اصل پیدایش زن و مرد از همینجا شروع میشه که روی اون به اصطلاح کروموسوم مرد که وای کروموسوم بهش میدن یک قسمتی هست به نام سکس دیترماینینگ ریجن یا SRY که اون قسمت در اگر آبی رو شما در نظر بگیرید که مربوط میشه به مرد و قرمز مربوط میشه به زن یا به اصطلاح کروموسوم وای آبی رنگ و کروموسوم زن قرمز رنگ هستش، این وقتی که با هم دیگه ترکیب میشن اگر که مرد وایو بده خب طبیعتاً جنس بچه مرد خواهد شد، یعنی واقعا این مردی که جنس بچه رو تعیین میکنه و اون هم به خاطر همون منطقه ایست که روی کروموزوماش هست که بهش اینه اصار بای. نکته ای که در کتاب های مذهبی هم صحبت شده که خداوند ما رو از ایمیج و تصویر خودش آفرید، واقعا بیشتر صحبت از این هستش که خداوند مرده، در صورتی که به نظر میاد که خداوند زن بوده احتمالا، و دلیلش هم این هستش که اصل کروموزوم و ژنتیک دو تا اکس هستن و اون اکس ها کامل هستن، این کروموزوم کامل هستن، وای ناقصه، به این ترتیب حالا باید اون و این تصویری که به وجود اومد اگر این کروموزوم وای نباشه واقعا خب همه جنسیت ها خانم خواهد بود و این اس‌آر‌وای هستش که به طرز جالبی کدهایی میده که بعد پروتئین های ساخته میشن که اون پروتئین ها در نهایت باعث تغییر اون گنادهای اولیه به بیزه ها خواهد شد که بیزه ها به نوبه خودشون تستوسترون ترشح میکنن که بعد اون تستوسترون باعث میشه که جنسیت به سمت مردانگی میره و اینم در حدود هفتمین هفته جنینی صورت میگیره، تا قبل از اون جنین دو سکسی یعنی هم مرد هم زن. از نظر آفرینش باید جالبی که جنسیت واقعا مثل این که زیاد مطرح نیست به خاطر اینکه ویروس ها و باکتری ها جنسیت خاصی ندارن یا کرم هایی هستن که دو جنسی هستن یا همین اسبابی کوچیکی که روی کراوات من هم اگه میتونید ببینید این در واقع مردی که حامله میشه. بس مسئله زن و مرد بودن در خلقت واقعا مثل داستان قفل کلید و مسئله تکامل زندگی و مفهوم دادن به زندگی هستش، کسی اینجا باس نیست یا رئیس دیگری نیست، اینجا صحبت از تکمیل کردن و معنی دادن به زندگی هستش. من باز از آقای دکتر خلاکویی عذرخواهی میکنم چون من خیلی تذکر دادن که دکتر جان فقط راجع به هورمون ها صحبت بکن و بیرون نرو، ولی باید بگم که آقای دکتر من بچه اول خانواده هستم. خب استادان عزیز ما آقای دکتر حتا که صحبت های بسیار قشنگی کردن که داستان مولوی رو پیش کشیدن و پزشکی که با گرفتن نبض بیمار تونست تشخیص رو بده که میدید ابن سینا بود، ابن سینا همون کسی که گفتش که من دانستم که نادان. و وقتی که ایشون با نبض بیمار تشخیص ملانکولی مالیخولیا یا ملانکولیا رو داد، به این ترتیب ما میتونیم بگیم که آقای دکتر بلانکوی از در قلب عاشق هم چیزهای اتفاق میفته، تاپ تاپ میکنه. به این ترتیب اون مسائل کاتکولامین ها و آدرنالین که خانم دکتر بیگی اشاره کردن واقعا به همین صورت هستش. در مورد باز مغز اشاره بکنم که به طور ساده سه قسمت داره. یه قسمت قشری یا سطحیش هستش، کورتکس، و یه قسمت پایین تر از اون یا داخل مغز به صورت ساده که همون قسمت لیمبیک سیستم هستش که در واقع منطقه احساسات و عواطف ماست. یعنی اگر بخوام برگردیم باز به بدن، مرکز عشق و تنفر و نفرت واقعا مغز نه قلب، و بعد از اون پایه مغز هستش که بهش میگن برین استم، و این خودش سه قسمت داره و در واقع مدالا یا به اصطلاح بسلانها، و بعد قسمت پونز یا به اصطلاح پل مغزی، و بعد به قسمت مید برین میرسیم. اینها ارزششون به این ترتیب هستش که از نظر تکاملی، حالا ارزش تکاملا براتون میگم که واقعا داروین صحبتی کرد در کتاب اصل انواع، ضد خدا نبود. تکامل اصلا خدایی. وقتی که کلیسا داروین رو محکوم کرد در قرن 19 که تئوری ضد آدم و حواست، و داستانی که در کتاب‌های مذهبی نوشته شده با داستان علمی داروین نمیخونه، اینها اینقدر کوتاه نظر بودن که حتی به بچه هایی که در کور کلیسا آواز میخوندن نمیتونستن نگاه بکنن و ببینن اصلا بچه چرا رشد میکنه. رشد بچه دلیل تکامله و تکامل نشونه. در مورد تکامل و نسبیت، نسبیت که تئوری اینشتین بود، تقریبا من موردی رو نمیتونم در هستی فکر بکنم که این دو قانون تکامل و نسبیت در سر نداره. در مورد عشق هم همیتون هستش. انسان اولیه که امروزه با کمک باستانشناسی و پیدا کردن جمجمه ها و تجزیه کربن اونها متوجه شدیم که چند میلیون سال قدمت این استخوان ها هستش، نمیتونستن مثل آدم امروز عاشق باشن. به طور کلی اصلا زبان و ترانه‌ای نمیدونستن تا شعر عاشقانه بگن و ترانه عاشقانه بسرن. پس این ترتیب میبینیم که همینطور که مغز تکامل پیدا میکنه، مسائل احساساتش و همینطور عشقش هم تکامل پیدا میکنه. مولوی میفرماید از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کید مردن کم شدم، میرم از آدمی و ملک شدم، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه در وحن ناید آن شدم. به این ترتیب میبینیم که فلسفه میتونه حتی جلوتر از علم باشه، و مولوی قبل از داروین راجع به تکامل صحبت میکرد، و اینکه این تکامل به طوری هستش که مرگ پایان داستان نیست، بلکه حتی میتونه تولدی بشه به زندگی دیگر. همونطور که بچه‌ای وقتی به این دنیا میاد، در واقع از بطن مادر همون زندگی جنینی میره، ولی به جهان دیگر متولد میشه. ما هم به همین صورت و این بر اساس تئوری اینشتین هستش که هیچ چیزی در این جهان متولد نمیشه و هیچ چیزی از بین نمیره و انرژی ها به هم تبدیل میشن. انا لله و انا الیه راجعون. پس میبینیم که ترسی از زندگی و مرگ ما نباید داشته باشیم. اولا که لخت به این جهان اومدیم و لخت هم از این جهان میریم، واقعا چیزی برای از دست دادن نداریم، همه چیز برای به دست آوردن. آزاد به این جهان اومدیم و آزاد هم از این جهان میریم. ترمینال آزادی هم این صحبت رو شد یا نه، ولی به هر حال خیلی مهم هستش که این سمینار ها جهتی داشته باشه. امید من یا به قول دکتر مارتین لوتر کینگ، I have a dream، که روزی انسان ها اون غبار مادیات رو که روی گوهر عشقشون قرار گرفته بتونن پس بزنن و اون جواهر عشق انسانی رو که در اونجا پنهان شده و متاسفانه بعضی وقتا در سر زلزله یا فاجعه‌ای یک دفعه خودش رو نشون میده، ولی فقط یک درخشش کوچکیست و بعد دو مرتبه پنهان میشه در زیر این خاکستر مادیات، اینو ما بتونیم به کنار بزنیم و متوجه بشیم که این نیست که ما بمب اتم درست کنیم و میلیون ها انسان از بین ببریم. پیوستن فلسفه و علم بسیار مهمه، چون به نظر من فلسفه حداقل 3000 سال فعلا از علم عقبه. دلیلش هم این هستش که هنوز ما انسان رو به صورت آدم و حوا و داستانها رو به اون شکل در نظر میگیریم و متوجه تکامل در فلسفه نیستیم، که حتی مذهب هم احتیاج به تکامل داره و اون خدایی که 3000 سال پیش تصور میکردیم نمیتونه خدایی باشه که امروز تصور میکنیم، و اون لغت الله که در واقع بت بزرگ اعراب بود، واقعا این باید برداشته بشه تا ما بتونیم به اون خدای اصلی برسیم و بتونیم که از بابت تمام این فلسفه و صوفیگری و کریشنا و صحبتهای دیگه بتونیم حقیقت و راه زندگی رو پیدا بکنیم و اون صراط مستقیم که صحبت شده بتونیم در راه پیدا کنیم و بریم. و علم هم قرار هست که این مسئله رو به ما کمک بکنه. در مورد عشق، جهانی که بدون عشق باشه واقعا تهیست. به نظر من آفریدگار ما رو از عشق آفرید، از عشق به آفرینش، مثل هر موسیقیدان و نقاشی که وقتی که فرقی رو میکشه و یا ترانه رو میسرایه، در واقع از عشق میسرایه. باز در بحث‌های علمی صحبت از پیدایش رفتار هستش، که وقتی که یک کسی میخواد با یک کسی ازدواج کنه یا میره جلو و دست دوستی میده، آیا ممکنه انگیزه ای اینجا وجود داشته باشه، مثلا موتیویشن، که این انگیزه پیدایش رفتار چه بوده است؟ آیا ممکنه که انگیزه آفرینش تنهایی بوده؟ آیا ممکنه که نقاش و یا هنرمندی نقاشی بکنه یا ترانه‌ای بسازه به خاطر پول و انگیزه جز مادیات نداشته باشه؟ یه همچین چیزی هست البته، ولی خب خیلی از هنرمندها هستن که برای هنر به کار هنریشون ادامه میدن، نه به خاطر پول. در مورد اینکه آفرینش ما بر اساس تنهایی خداوند بود که آفرید که تنها نباشه، تا اینکه ما را از عشق آفرید، این مطلبی است که باید بیشتر تعقل کرد و در موردش فکر کرد. نکته ای که مهم هستش اینه که چنانچه صرفاً از تنهایی آفریده بود، دیگه دلیلی نداشت که تلاشی برای راهنمایی ما بکنه. به هر حال ما مخلوقاتی بودیم مثل ویروس ها و باکتری ها و موش ها یا مثلا انواع اقسام موجودات دیگه، دلیلی نداشت که اینقدر سعی بکنه به آموزش ما، ایژوکیشن ما و یادگیری ما در مورد عشق و علم. چیزی که من معتقدم که اگر جهان دیگری وجود داشته باشه و ما بتونیم بریم، این چیزیست که ما بتونیم با خودمون حمل کنیم، وگرنه مسائل مادی رو در داستان فراعنه مصر آموختیم که به هیچ عنوان نمیشه گنج رو با خود حمل کرد به جهان دیگه. چون همونطور که میدونید این مسئله بهش جهنم یا مسئله آخرت قبل از حتی به اصطلاح مذهب ابراهیمی به وجود اومد و حدود 5000 سال پیش هم مصری ها ترازویی داشتن که اعمال خوب و بد اشخاص رو میذاشتن که بعد قضاوت بکنن که اینها کجا بودن. نکته ای که هست اینه که واقعا قضاوتی در مورد ما نمیشه انجام داد. چرا؟ چون اون وقت قضاوت در مورد خالق خواهد بود. وقتی که ما معتقدیم که خداوند ما را از تصویر خودش آفرید، اگر خوبیم و تبارک الله و احسن الخالقین، اگر هم بدیم خب این گونه هست و سؤالی نخواهد بود که چرا این گونه شدید. به این ترتیب شاید وقتون رسیده که کم کم ما زواهد قضایی رو کنار بذاریم و به باطن قضیه بپردازیم. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. آوردن فلسفه و علم به هم دیگه مسئله بسیار مهمی است، به خاطر اینکه برتراند راسل در کتاب چرا مسیحی نیستمش خیلی قشنگ توضیح داد که چنانچه عشق از علم جدا بشه باعث فاجعه خواهد شد. مثال میزنی که در قرون وسطا وقتی که طاعون بین مردم میومد، مردم در کلیسا جمع میشدن و دعا میکردن که خداوند کمک به بهبود اینها بکنه، ولی به علت عدم دانششون این بیماری مصری باعث کشتار بیشتری میشد. این نمونه عشق بدون علم بود. مثال دومش جنگ جهانی دوم هستش. آقای دکتر احدود هم اشاره کردم به تحقیقات پزشکی که در اون زمان انجام شد که واقعا بسیار وحشتناک هستش. اینجا علم بود، هواپیما و بمب و مسلسل اینها ساخته شد، ولی عشق نبود. پس به این ترتیب میبینیم که هر کدوم بدون دیگری باعث فاجعه خواهد شد و بسیار مهم هستش که اینها رو ما توام بکنیم. و جالب اینجاست که این پروفسور انگلیسی که ظاهراً مرتد بود و ایتیست بدون خدا، در واقع خداشناس بود ولی خودش خبر نداشت، چون در چپتر آخر می‌نویسه که مثلا به چه چیزی اعتقاد دارم و میگه که من به علم و عشق توأم اعتقاد دارم. و این کتابی بود که من زمانی که دبیرستان بودم مطالعه کردم، روی من خیلی اثر گذاشت، چون من همیشه معتقد بودم که خب اگر آفتاب یکیست و هم در ژاپن یکیست و هم در آمریکا و ایران، چه دلیلی داره که در مورد خدا اینقدر متفکران و فرهیختگان نظرات مختلف دارن؟ یکی میگه هست، یکی میگه نیست. حتی امروز هم شاید فردا در بحث و موضوعیتی که داشته باشیم مخالفین صحبت من خودشون نشون بدن و بحثهایی در میگیرن. ولی صحبت از جنگ و جدال نیست، صحبت از این هستش که از نظر علمی ما ببینیم که به چه سمتی میتونیم بریم. نکته ای که وجود داره این هستش که خود عشق میتونه بیمارگونه باشه و این بیماری عشق که به اصطلاح باعث میشه که اون مغز و افکار رو تحت شعاع قرار بده، طوری که ممکنه دختری یا پسری دیگه به حرف پدر مادرشون گوش ندن، هر چقدر بگن که این پسر یا دختر به درد شما نمیخوره و اینها به یک صورت تقریبا مجنونانه وارد این مسیر بشن. این قسمتی هستش که واقعا اون قسمت کمیستری آف لاف یا الکیمی آف لاف هستش که در اینجا باید اشاره بکنم که بیشتر صحبتهای من در این قسمت از کتابی استفاده شده که به نام الکیمی آف لاف اند لاست هستش که مسئله کیمیای عشق و شخبت هستش که توسط خانم دکتر تریسا کرنشا که کلینیکی در خود کالیفرنیا دارن در مورد سکسوال دیسفانکشن. ایشون تحقیقات بسیار زیادی کردن که به طور کلی عشق و سکس چطور میتونه حتی روی طول عمر ما اثر بذاره و باعث لانگویجیتی بشه. در واقع مطالعه‌ای بود که در UCSF هم انجام شد، یونیورسیتی آف کالیفرنیا در سان فرانسیسکو، که در مورد مردانی که بالای 45 سال بودن و اینها تنها زندگی میکردن و به نحوی از همسرانشون جدا شده بودن، متوجه شدن که طول عمر اینها کمتر از کسانی است که مزدوج زندگی میکنن. و جالب اینجاست که این پدیده رو در کسایی که بازه صحبتشون زندگی میکردن ندیدن و بیشتر باز مسئله ازدواج هستش که مهم. در مورد آلکمی افلاف و مسائل هورمونی که تو بدن اتفاق میفته که آقای دکتر غلامپوری سناکو الان توش هستن که ما این قسمت رو شروع بکنیم، مسئله پیه هستش و همونطور که خانم دکتر بگی اشاره کردن فنیل اتیلامین هستش که این در واقع از مشتقات امفتامین هستش. امفتامین اگه خاطرتون باشه یک زمانی داروی هم بود که برای دایت و لاغری میدادن که بعد از بلند اعتیاد و مسائلی که ایجاد کرده بود که حتی خطر مناطی قلبی اینها ایجاد کرده بود دیگه از بازار جمع شده. و این پیه در واقع همونی هستش که در واقع عشق در یک نگاه هستش، که شما ممکنه که شخصی رو ببینید و عاشقش بشید. و این عشق همونطوری که آقای دکتر اسلامی هم اشاره فرمودن میتونه باعث بشه که اشتها از بین بره. مثلا دلیل این که قرص اشتها به وجود اومد همین ارتباطات هستش، که این پیه که گفتیم در شکلات هم هستش. و نمیدونم فیلم سینمایی شکلاتی که دیده بود یا نه، ولی فیلم بسیار لطیفی بود که ابتدای شروع دوتا راهبه بودن که با یک سبد گل می اومدن و این گلها رو چه میکنن، که خود من تا قبل از این مطالعات درست متوجه این داستان نشدم که چرا دوتا راهبه اینو شروع کردن. دلیلش این هستش که شکلات در بین راهبه ها یه چیز حرام. چرا؟ چون به صورت یک محرک جنسی مشخص شده. در چه راهبه ها حق استفاده از شکلات ندارن. درش این فیلم شروع شده بود چون در مورد عشق بود و شکلات به صورت خیلی قشنگی نشون میداد که اینها گلها رو وقتی پخش میکنن، اینها میخواست راجع به آزادی صحبت بکنه که حتی راهبه ها در سرزمین عشق آزاد میشن از اون قیودی که مذهب بگردن اینها نهاده. حالا در مورد باز اعتیاد به عشق، بله همچین چیزی هست. به قول آقای دکتر هلاکویی بعضی ها اصلا عاشق عاشق شدن هست. این باز به خاطر همین مولکول هستش که بهش میگیم پیه. و این افراد اصلا کاری به این ندارن که طرف مقابل کی هستش و واقعا لذت میبرن از عاشق شدن. در مورد بوی زن صحبت شد که آقای دکتر هلاکویی اشاره کردن که ناپلئون بناپارت به ژوزفین گفتش که درست همون نرو که من بیام اینها. واقعا هورمون هایی که تو این مسیر اثر می کنن DHEA هستش و همین PA و استروژن. DHEA که در واقع دیهایدرو ادیل استروژن هستش، یکی از اندروژن هایی هستش که هورمون های مردانگی که توسط آدرنال ساخته میشه، این در واقع اون حالت استرس رو ایجاد میکنه همراه با یکی از مشتقات DHEA که بهش میگن فرمونز. فرمونز که بیشتر در حیوانات دیده میشه و در ادبیات اگر خاطرتون باشه اون مشک نافه آهوی ختن، اگر اشتباه نکرده باشم استاد هر کار کنه میبخشم که در مورد ادبیات یک مطلب کتایی کرده باشم، ولی به طور کلی اون بو چیزیست که حتی وقتی که ما به این جهان قدم میذاریم باعث پیوند فرزند و مادر میشه. یعنی نگاه اول باعث عشق نمیشه. بچه نوزاد وقتی که به این جهان میاد اولا که تصویر مادر در ذهنش واژه کنه، زنش زیاد بهره ای از بینایی نخواهد. ولی اون بو، بوی مادر که در همون ساعتهای اول باعث رشد سلول های مغزی میشه که هم آقای دکتر احدود و هم خانم دکتر اشاره کردن و متوجه شدن که وقتی که این بو نمیرسه به این مغزها، این مغزها سلول هاشون از بین میره و این بچه ها حتی در آینده دچار اشکال خواهند شد، اشکال روانی و کمبود عشق. و این مسئله بسیار مهمی هستش که این پیوند فرزند و مادر چطور اصلا شروع میشه و این داستان شروع عشق که وقتی ما به این جهان میان چطور ما با عشق میتونیم بدانیات. امروز ما متوجه شدیم که فرزند رو از مادر نباید گرفت در شروع تولد. در گذشته ما اینها رو توی اینکوبیتر میذاشتیم تا بالاخره رشدشون یه خورده بهتر بشه، یه خورده استیبل‌تر بشن، بعد به بغل مادر بدیم. ولی خوشبختانه با به اصطلاح کشفیاتی که ظرف 10 سال اخیر انجام شد متوجه شدیم که بهتره که در همون ساعت‌های اول بچه رو در بغل مادر بذاریم که همون تاچ یا همون بغل گرفتن با ترشح اکسیتوسین که همونطور که فهمیدید گفتن هورمونی هستش که از مغز درش میشه از قسمت هیپوتالاموس، این اون ارتباط باندینگ و اتچمنت رو ایجاد کنه. این مسئله هیپوتالاموس خیلی جالبه، این مسئله هر چیز. و برگردیم باز به ساختمان مغز. مغز رپتایلز یا خزندگان از نظر تکاملی هم که دکتر احتمالی اشاره کردن، این در قسمت بیسیک یا قسمت به صلاح اون قسمت برین استم، قسمت پایی مغز متوقف میشه. و واکنش هایی که ما در رفتار این خزندگان میبینیم حالت غریزی داره. یعنی این که ما میگیم آیا عشق مادر غریزیه و آیا ما به صلاح غریزی دفاع و حیات داریم. اگر یکی سی خواست ما رو بکشه خب به صلاح غریزی سعی میکنیم دفاع بکنیم و این غریزه حیوانی هنوز در ما هست که طبیعتاً در هنگام نبرد سعی می‌کنیم برای زنده بودن طرف مقابل از بین ببریم. این در اون قسمت ابتدایی مغز یا پایه مغز هستش که بعداً یه مدار که رشد بیشتری می‌کنه احساسات و عواطف ایجاد میشه که این در حیوانات خب کمتر دیده میشه. این مسئله عشق و عاطفه و اینها خیلی کمتر دیده میشه برای اینکه اون قسمت رشد نکرده. پس این تکامل چقدر جالب و مهمه تا اینکه میرسه به قسمت کورتکس یا اون قسمت قشر مغز که در واقع افکار وجود داره. خب راجع به DHEA صحبت کردیم و PEA که اینها چیزهایی که جالب هستش در مورد DHEA، خانم هایی که یائسه میشن و به صورت که هورمون استروژن ندارن، چون خب طبیعتا راجع به سکس وقتی صحبت میشه همه اول به استروژن و تستوسترون فکر میکنن که من با عزت و یادشن برای آخر قضیه که زود برای شام و به صورت رقص ما رو ترک نکنن. در مورد DHEA به این ترتیب متوجه شدن که خانم هایی که تخمدانشون کار نمی‌کنه بعد از یائسگی باز هم ممکنه که رفتار و فعالیت جنسی خودشون رو حفظ کرده باشن و این به خاطر اون DHEA هستش که از قدرت دفاع و کلیه میاد و یه حالت اندروژن و اثری مثل تستوسترون داره و یه مقداری باعث میشه که این حالت شهوت و مثلا سکس ادامه پیدا کنه. در اسلام کیترینگ سنتر که در نیویورک هستش و یکی از مراکز مهم سرطان هستش، مطالعه در مورد خانم هایی که سرطان داشتن و این سرطان به هم اوواری ها تخمدان ها زده بود و هم قدرت فوق کلیه و اینها رو عمل جراحی کردن در آورده بودن، مطالعه کردن و دیدن وقتی که خانمی هم اوواری ها تخمدان ها و هم قدرت فوق کلیه رو از دست میده اون وقت مسئله سکسش میاد پایین و اون حالت سکسوال دیزایر و اون حالت میل جنسی رو از دست میده. در صورتی که خانم هایی که فقط تخمدان ها رو از دست دادن هنوز ممکنه که داشته باشن. نکته دیگه که باز در این مسئله DHEA مهم هستش اینه که در مغز عاشق تتا ویوز رو افزایش میده. تتا ویوز یا اون امواج تتا که در خواب و رم خصوص به صورت رپید آی موومنت که ما رویا میبینیم و از وقت رویا های بسیار سکسی هم ممکنه ببینیم، این تتا ویوز در اونجا ایجاد میشه. این DHEA هستش که این تتا ویوز رو افزایش میده و از یک طرف دیگه باعث میشه که اون سیجر ترشول یا به اصطلاح امکان سر یا تشنج رو کاهش میده که ما متوجه میشیم در زمان اورگاسم یا رسیدن به اوج لذت جنسی ممکنه تشنجات ایجاد بشه که اون تشنجات با در اصل این دیجیه هستش که مدار اینها رو به صلاح فسیلیتیت میکنه یا به صلاح راحت میکنه تا بدن بتونه به صورت بهتری نسبت به اون لذتی که میبره واکنش نشون بده. به طور کلی مسائل جنسی واقعا یکی از رفتار طبیعی بدن مثل غذا خوردن و آب خوردن میمونه و نفس کشیدن، یعنی چیزی برای شرم نیست. این باز فرهنگه که باعث میشه که ما به این سمت شرم بریم، مگر نه حتی در تاریخ مذاهب خاموش دنیا یا فللیس وقتی که مطالعه میکنیم ببینیم که دورانی بوده که آلت پرستی آلت تناسلی رو میپرستیدن و مجسمه هایی رو پیدا کردن که این به شکل آلت تناسلی زن یا مرد درست شده. در مورد اکسیتوسین یه مقدار من باز اشاره بکنم که اکسیتوسین حتی میتونه اعتیاد رو از بین ببره. این خیلی جالب که متوجه شدن که جلوی تالورانس رو میگیره، یعنی اون حالتی که خانم دکتر اشاره کردن که آدم به مرور زمان یه حالت تالورانس یا مقاومت به عشق پیدا میکنه، بدنش وارد مسیر طلاق میشه. مطالعه بود که در مجله نوروسایکولوژی اخیراً چاپ شده بود که در مورد انسان‌هایی که طلاق گرفتن ظرف 10 سال آینده‌شون این مطالعه را انجام دادن، متوجه شدن که کسانی که در شروع ازدواج در سال اول ازدواج تحت استرس بودن به دلیل شاید به اصلاح کمیسیوشون با هم جور در میمد یا مشکلات خانواده یا مسائل دیگه، کاتکولامین هاشون بالا بود، ادرنالین و به اصلاح نورادرنالین، اینها چیزهایی بودن که واقعا هورمون های استرس هستن. دوپامین که جزء کاتکولامین ها میشه در واقع هورمون استرس نیست، هورمون هپینسه، هورمون شادیه. این خیلی جالبه بازم که باز در قسمت مغز عاشق چه می‌گذرد. اگر من هم بتونم یک نفوذی بکنم به منطقه خاندشور، اون مسئله میزولمفیک یا قسمتی که در واقع یک پتبهی هستش که بین اون پایه مغز شروع میشه و میره تا پری فرانتال ایریا، تا قسمت جلویی به اصطلاح پیشگاهی. این یک منطقه جالبی است که یک سری اعصابی هستن که اینها از طریق هورمون دوپامین ارتباطات خودشون برقرار میکنن و این از اون منطقه هیپوتالاموس و منطقه که به اصطلاح لیمبیک سیستم هستش عبور میکنه. این پتوی رو بهش پتوی ریوارد هم میگن و این جالب اینجاست که خب وقتی ما یه لذتی میبریم در مورد اچیومنت، وقتی شما یه چیز رو به دست میارید و شاد میشید لذت میبرید، این همین پتوهی و همین مسیریست و اون هورمونی که در اینجا اثر ایجاد میکنه دوپامین هستش که باعث شادی میشه. در مغز موش ها الکترودی گذاشتن در این ناحیه و متوجه شدن که این موش هایی که این الکترود رو داشتن که با فشار دادن یک به صدا سطح فلزی میتونستن باعث تحریک مغز خودشون بشن، به قدری اینها این کار رو انجام میدادن تا حد 2000 بار در ساعت که این مسئله ریوارد یا لذت رو ای دائما احساس بکنن. و این به قدری قدی بود که وقتی حتی غذا رو براشون میداشتن اینا ترجیح میدادن این سطح فلزی رو فشار بدن تا غذا رو بخورن. و در واقع اینها بعد از 24 ساعت از خستگی از پا می‌افتند. بعضی وقتا ما نمونه‌های انسانیشو می‌بینیم که بعضی به قدری کار می‌کنن و از کار کردن لذت می‌برن یه دفعه فیت می‌میرن. و یکی از نمونه‌هاش مایکل جکسون بود که چند بار در سن پرفورمنس خودش فیت کرد. و این آدم‌های ورکاهولیک که میگن که اینقدر کار می‌کنن و اینقدر لذت میبرن از اون اچیومنت و پاداش که میگیرن، اینقدر کار میکنن تا خودشون به مرحله اگزاشن یا خستگی میبرن که دیگه اصلا از حال میبرن. باز در مورد اکسیتوسین که در واقع پرنتینگ پیل بهش میگن، یا اون قرصی که اگر ما بتونیم به شما بدیم قرص پرنتینگ هستش که هم در مرد هم در زن اون وظایف مادرانه و پدرانه رو ایجاد میکنه که حالت پروتکشن هستش و اون حالت حمایت از جفت مقابل و همینطور بچه ها و این احساس هستش. و این مسئله واقعا این اکسیتوسین بسیار مهمه در رشد سلول های مغزی و همینطور یک سری بیماری هایی که ایجاد میشه مثل obsessive compulsive disorder وسواس. بعضی که وسواس دارن اینها اکسیتوسینشون ممکنه پایین باشه. چرا؟ چون دوست ندارن چیزی رو لمس بکنن. لمس بدن این باعث افزایش ترشح اکسیتوسین میشه. وقتی که یک زن و مردی به هم نزدیک میشه و تنهاشون به هم میچسبه این باعث اکسیتوسین هستش که ترشح میشه و این هورمون عقل و اثر میبره. وقتی که دست یک زیباروی رو به مردی میگیره دیگه حواسش نیست که این خانوم حالا چه دستمندی ازش میخواد و چه گرمندی دیگه عقل و هوش رو میبره و باعث میشه که اون مهار مغز از بین میره، در حالی که وازوپرسین برعکسه. وازوپرسین اینجا میاد اون حالت عاقلانه رو ایجاد میکنه و میگه ای آقا کجا داری میری؟ شما فرمون نیستش که این خانم به شما چه نسبتی داره و یه مقدار عاقلانه تر به این مسئله فکر بکن که دچار اشکال نشی. و این بالانسی که تو بدن وجود داره، اون هوموستاسیس که وجود داره بسیار جالبه، که همونطوری که ما وقتی که تشنمون میشه آب میخوریم تا اون بالانس آب و نمک تو بدن ایجاد بشه. یکی از آقایین دکترها همیشه میگفتش که آب زیاد بخورید. به من ایزان میگفت آب چه بخورید؟ من میگفتم که خادم در آب قرق باشه، اگر آب من چه بخوری باشه که نمیشه. واقعیت این هستش که بالانسی بین آب و نمک تو بدن هستش که خوردن آب زیاد با کاهش نمک میتونه حتی باعث تشنج بشه و حالت به سلام نازیا وامیتین، اون حالت استفراغ و اینها، و این بیشتر در خانم های مسن حتی ممکن دیده بشه. ولی به طور کلی 3 تا 5 بار آب در روز خوردن اشکالی نیست و بدن اینطوری نیستش که مثلا ما وقتی که یه شرنگ میبینیم تو دهنمون این بتونه تمام به سلام اون سموم رو بشوره و از بدن بیاره بیرون. ای کاش اینطوری بود، ولی خب متاسفانه نیست. بس وازوپرسین در واقع یک حالتی داره که من اسمش گذاشتم هورمون غیرت، که متوجه شدن که با مطالعه همون موش ها تزریق وازوپرسین باعث میشه که یک حالت محافظت بیشتری نسبت به اون جفتی که باهاش نزدیک میکنه پیدا بکنه و اگر موشی میخواد نزدیک بشه به اون جفتش این میاد و دعوا میکنه اینجا چیکار میکنی؟ و این حالتی هستش که خیلی جالبه که در آینده تحقیق کنیم ببینیم که آیا در معرفهایی که به صلاح فامیلی من هستن و به صلاح عهد خانواده هستن و کامیتمنت، آیا ممکنی که این ریسپتورها یا ایرده هاشو در مورد اکسیتوسین تغییر کرده باشه و مردهایی که زیاد غیرتی نشون نمیدن و اصلا اهمیتی نمیدن به این مسئله ازدواج و با هم بودن باز ممکنی که تغییری در این گیرنده ها وجود داشته باشه. نکته دیگه در مورد وازوپرسین یه حالت ترمورگولیتر هستش که وقتی که سکس انجام میشه و دمای بدن میره بالا این هورمون باعث میشه که تعدیل ایجاد بشه و نذاره که خیلی بره بالا. ولی مهمترین مسئله در مورد وازوپرسین مسئله ایست که باعث افزایش کاگنیشن یا فهم و شعور و ادراک میشه و باعث میشه که ما از مسائل جزئی یا ابسترکت جدا بشیم و به اصل مطلب یا کانکریت توجه کنیم. یعنی ما رو از گذشته و آینده برمیگرده به حال، از دی که گذشت هیچ از اون یاد نکنیم، فردا که نیامده است فردا نکنیم. خیام بسیار قشنگ در این مورد صحبت کرده، زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چه نباشیم همون خواهد بود. مثل این که آب سردی رو ما میریزه و میگه من نگران نباشی، من نگران گذشته، من نگران آینده. شاید خیام هم وازوپرسین بیشتری برحال هورمون دیگه که اینجا خیلی جالب هستش سروتونین هستش. سروتونین که در واقع باعث اون دوگانگی شخصیت که اون حالت هیپوکریزم یه دل میگه برو برو، یه دل میگه نرو نرو، این در واقع این هورمون هستش که در مغز باعث میشه که وقتی که لولش خیلی بالا هستش یک حالت پیسفول و یک حالت آرامش و هپینس به ما ایجاد میکنه و باعث میشه که ما به اصطلاح اون حالت حتی در مورد سکس و مثلا پارتنر هم سعی میکنه که ما یک توجه خاصی داشته باشیم که با کی میخواییم نزدیکی برقرار کنیم و تا اینکه رندم بخواییم بریم جلو. این هورمون که توسط داروهایی که بهش میگن SSRI یا سروتونین اسپسیفیک ری اپتیک اینهیبیتورز مثل پروزک و نمیدونم پکسیل و زولفت و اینها هستش که داروهای ضد افسردگی هستن، این سروتونین بالا میره که افسردگی رو از بین میبره و باعث شادی میشه. وقتی که پایین میاد ولی خیلی جالبه، این وقتی پایین میاد مثل خیلی خطرناک میشه و متوجه شدن که در خانم ها باعث میشه که اینها خیلی به میل جنسیشون بیشتر میشه و خیلی سریعتر به اون حالت اورگاسم میرسن و حتی روابط همجنس بازی هم در حیوانات و هم در انسان ها ایجاد میشه وقتی این لول میاد پایین و حالت ظالم بودن البته نه مثل آقای دکتر هلاکویی ولی خب حالت خشم اینکه همه تو دل پوری از سمینارهای آقایی داشت خورکوی داشت برحال چیزی که مطرح میشه اینه که این حالت به سلام سروتونین و تغییراتش در مسئله حتی اسکیزوفرنیا هم مشخص میشه که یکی از بیماری‌های سایکوسیس هستش و در بیماران روانی دیده میشه. دوپامین همونطور که صحبت کردیم باعث رضایت و حالت شادی میشه. من همیشه از مریضان میپرسیدم که مخصوص کلام زندگی چیست؟ ما برای چی مدرسه میریم، درس میکنیم و دنبال کار میریم و بعدش هم سعی میکنیم ازدواج بکنیم و بچه دار بشیم؟ دنبال چی هستیم که اون مسیر رو طی کنیم؟ چون فرصت نیست خودم جواب سوالتون میدم که این در واقع دنبال اون حالت پاداش و رضایت هست. یعنی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ما در جستجوی خوشبختی و هپینس و شادی هستیم که این شادی از طریق همین دوپامین، اکسیتوسین و هورمون های دیگه که راجبی صحبت کردیم سروتونین، اینها هستش که منتقل میشه و ادراک میشه در اون منطقه لیمبیک سیستم که گفتیم در مرکز مغز قرار داره و مرکز عواطف گفتیم که هیپوتالاموس هستش که از اونجا تمام این داستان های احساسی ایجاد میشه. همچنین دوپامین هورمون حرکته، یعنی روزی که ما تصمیم گرفتیم یک کاری رو انجام بدیم این دوپامینه که ما رو به حرکت میندازه و شاید اگر ما بخوایم درست قضاوت بکنیم هورمون انقلابی درست دوپامینه. تستوسترون یه انقلابی خرابکاره که همه چیز فقط خراب کنه. دوپامین هستش که بر اساس شادی میخواد تغییر ایجاد بکنه و حرکت. دوپامین همونطور که خانم دکتر اشاره کردن یکی از ترانسمیترها نورو ترانسمیترهایی هستن که در ادیکشن مطرح، یعنی کوکائین، الکل، هروئین، اینا همه از طریق دوپامین هستن که اون ویکتیم یا قربانی خودشونو به چنگ میارن که باعث ترشح دوپامین میشن و گیرنده های دوپامین رو به صورت تحریک میکنن که اون احساس رضایت و اون احساس شادی رو به اینها میده و با این ترتیب اینها رو معتاد میکنه. در همین موضوع میشه گفتش که عشق هم میتونه که اعتیاد آور باشه. دوپامین وقتی که افزایش پیدا میکنه میتونه باعث مانیا بشه. مانیا حمله هاییست که بی مورد هستش و افرادی که بعض بخشش های بی خود میکنن و رفتاری رو نشون میدن که به سمی میشه گفت علکی خوش. وقتی کاهش پیدا میکنه پارکینسونیسم ایجاد میکنه، یا به قول آقای دکتر هولاکوی کبرسن هستش. ولی پارکینسونیسم میدونید که بیشتر با حرکت لرزش دست هستش و اشکال در حرکت که مشکل داره مریض حرکت شروع بکنه. و جالب اینجاست که یک ماسک فیس ایجاد میکنه، یعنی شادی در صورت این بیمار نیست، نمیبینه این شادی. دوپامین باعث میشه که اون تمایلات جنسی افزایش پیدا کنه و شاید دلیلش باز همون مسئله لذت باشه که اون لذت که میبریم در اثر سیکس اینو افزایش میکنه. و داروهای مثل ولپاترین که داروهای بسیار ضد افسردگی هستن با افزایش دوپامین و DHEA هستن که این کارهاشون رو انجام میدن و باعث شادی در بیماران افسرده میشه. نکته جالبی دیگه مسئله افزایش عمر، طول عمر. دکتر جوزف نول یه مطالعه خیلی جالبی در مورد موش‌ها کرد که این موش‌های پیری رو که توانایی جنسی رو از دست داده بودن بهشون الدپریل بوده. الدپریل یا به اصطلاح دپرنیل یکی از داروهای مونوامین اکسیدیز اینهیبیتور ماو هستش که برای افسردگی استفاده میشه و متوجه شده بود که به غیر از اینکه اون سکس درایو یا اون میل جنسی و اعمال جنسی موش‌ها بیشتر شد، طول عمرشون هم بیشتر شد. یعنی موش‌هایی که سکس نداشتن زودتر مردن تا موش‌هایی که سکس داشتن. از این نظر به نظر میاد که خود سکس میتونه که یکی از فاکتورهایی باشه که در لانگ‌تریتی یا طول عمر مؤثر باشه. پس به این ترتیب It's good to be in love and loving. و بالاخره میرسیم به هورمون‌های جنسی استروژن که در واقع این استروژن باز اون سنس آف وومن رو میتونه ایجاد میکنه، این بوی زن. و در واقع برای اینکه تجسمی، چون اسلایدی ندارم، تجسمی در ذهن شما از استروژن ایجاد بکنم، مری مونرو رو در نظر بگیرید. اگر برام دیگه چیزی به اسلاید باشه و این تمام تکمیل اون سیکندری سیکس کاراکتریستیکس که رشد سینه ها باشه و مسئله لطافت پوست و اون حالت های فریبنده و زیبا و به اصطلاح تو مو میبینی و من پیچش مو، اینها رو در خانم ها ایجاد میکنه و در واقع باعث میشه که ترشحات واژن اضافه میشه و باعث میشه که زن آماده میشه برای رفتار جنسی و اون حالت ریسپتیو سکس که زن رو آماده میکنه که واقعا سکس داشته باشه باز همین هورمون استروژن هستش که در واقع هورمون عاشقیه. و این به حدی میرسه که حتی وقتی که زن عاشق معشوق مرد خودش هست، حتی از خورخور اونم ممکنه لذت ببره و همه چیز اون مرد براش فریبنده است و لذت بخش. حال حال میگه که لبارد ادبیات نشیم. به طور کلی این استروژن باز کمک میکنه که خانم ها یه حالت کامیتمنت پیدا میکنن، یعنی فرق بین آقایون که تستوسترون دارن و خانم ها که استروژن دارن این هستش که تستوسترون هورمونی است که میگه nothing personal، یعنی من اصلا وارد مسائل جنسی و مسائل احساسی نمیخوام بشم، من فقط یه کاری داریم بیزینس رو انجام بدیم بریم و اصلا وارد معقولات نمیخوام بشیم. در صورتی که استروژن خانم ها رو بیشتر ترغیب میکنه که به اون سمتی برن که خانواده ایجاد بکنن و بیشتر حالت کامیتمنت که خودشون رو کامیت بکنن به یه زندگی مشترک و به اصطلاح مونوگاموس در اونجا ایجاد میشه. در صورتی که سروتونین هستش که گفتیم وقتی که سروتونین میره بالا این خانم ها حتی ممکنه یک رفتار ساد و مازوخیست از خودشون نشان دادن و حالت به اصطلاح اورژی یا روح سکس و برحال هر رفتار سکسی که شما میبینید خیلی ابرند هستش و چیزهای پورنو و گرافیک و این چیزها رو میبینید ممکنه که سراسر همین سروتونین باشه که بالاست و اون بالانس مغز رو به هم زده و رفتار بیزار یا غیر عادی ایجاد میکنه. پس میبینیم که سورس رفتار یا به اصطلاح اون منشأ رفتار به غیر از این که بچه چندم خانواده باشید میتونه در مورد مغز و هورمون هایی باشه که روی مغز اثر میکنه و میتونه اینطور ما رو به مسیرهای مختلف ببره. هورمون تستوسترون که جالبیش همونطور که گفتم در هفته هفتم جنینی وقتی که اون شراب هستی در جام ژن نهاده شد، وقتی که این اسروای میاد و تکلیف این قدرت جنسی رو مشخص میکنه که سمت مردانگی برن، این بیزه ها ایجاد میشن و سلول های لیدیکسل این سلول ها هستن که تستوسترون ترشح میکنن که بعدا به نوبه خود به DHEA تبدیل میشن که دیهیدروهیدرال تستوسترون هستش که هم باعث ریزش مو در آقایون میشن متاسفانه و همین که باعث پیدایش به سلام اعضای تناسلی خارجی که مثل آلت تناسلی هستش و به این مسئله پروستات هستش و خود کیسه بیزا. در مورد تستوسترون باز باید بگم که به غیر از این که تستوسترون شهوت و میل جنسی رو افزایش میده میتونه باعث رفتار خصمانه بشه که بهش میگن وارمون اثر حتی و به ترتیبی که به خاطر زمین آدم آدم بشه. در حیوانات ما میبینیم که حیوانات روی منطقه خودشون تریتوری خودشون بسیار حساسن وقتی ادرار میکنن و میگن این مرز و بوم من و هیچ کس حق نداره به این مرز و بوم بیاد و درگیر جنگ اینها به خاطر تستوسترون. ولی جالب اینجاست که در عالم حیوانات اینا همدیگر نمی‌کشند. وقتی که یک قوی ضعیف رو شکست داد ضعیف میره و دسیسه نمی‌کنه که از پشت پنجر بزنه و کودتا بکنه و قوی هم دیگه دنبالش نمیره که باز اون شخص رو از بین ببره. بعضی وقتا ما می‌بینیم که در عالم انسان‌ها متأسفانه ما حتی رفتارمون با وجود این که قسمت کورتکس مغزم درست شده خیلی پایین تر از اون قسمت برین استم یا پایه مغزه که فقط رفتار غریزی انجام میده و برای این که حفظ بکنه قدرت خودشو و در منطقه باشه رفتار انسانی که باید بسیار بالا باشه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر تا کجاست تیران آدمی نه ما میبینیم اینقدر پایین میره و پست میشه که هم نوع خودمونو به خاطر یک مشت خاک یا پول یا نفت از بین میبره. این جایی بسیار تنگیم قرار از شرکت من در این سمینار بگیر از التفاتی که آقای دوستان بروپی به من داشتن این بود که حرکتی رو من شروع بکنم که انشالله مسائل انسانی بیشتر مطرح بشه و ما بتونیم تغییراتی در جامعه ایجاد بکنیم. چون آقای دکتر هلاکویی رو ببینم که دارم رو من نزدیک میشه امیدوارم که این به خاطر اون تستوسترون شده
تو خانم دکتر اونجا نشستن من خواستم درستش کنم ولی امشب ایشون جا ندارن یکی از اتاقای ما رو خواهند.
اتفاقا معذرت میخوام چون صحبت از خانم دکتر شد، اگر
خواستم
دعوتشون کنم بیان اینجا ملودی جان، خواهش میکنم یه ملودی. تمام صحبت هایی که من اینجا کردم مسئلش ایشون بود.
من البته به تدریب ایشون رسیده بودم.
میگن پشت هر مرد موفقی خانومی هست. البته من بعضی وقت سر به سرش میذارم و میگم بابا این بوی و این میدان بفرمایید شما جلو ما میریم آقا.
البته ما میدونیم به چه دلیل اون شما میفرمایید. با من سر به سر نذارید جواب بفرمایید. چون از بچگی شده، اول از اشاره فرمودم در داستان سپاسگزارم، اشاره فرمودم در خصوص موی آقایون. میدونید که گفتن وقتی که یه آقایی مغز سرش میریزه چرا میریزه؟ گفتم برای که خیلی فکر میکنه. گفتم اون کسی که جلو سرش میریزه چیه؟ گفتم یادم سکسیه. بنابراین واقعا هم ارتباط داره. حالا اون کسی همه سرش ریخته چیه؟ گفتم اون فکر میکنه سکسیه.